بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که ما اگر بخواهیم از رفتار فقها در بحث استخاره به یک قراری برسیم مشکل. واقعش اینه که فقهای ما رفتار واحدی ندارند، گرچه ما بعداً همین رفتار رو هم تاریخیاً بررسی میکنیم. پس چه بهتر اینه که خالی و ذهن از قیل و قالها بریم سراغ روایات، ببینیم از روایات به یک قراری میرسیم یا نه. من دوستان متاسفانه چون این چند روز سرم شلوغ بوده نتونستم تو برگه بیارم و دستتون برسونم، قرار اینها شنبه میرسه، ولی از همین جلد 8 وسائل ابواب صلات استخاره داریم پیش میریم. دیروز دو روایت رو خواندیم، امروز چند تا روایت دیگه هست. حالا اگر نداریدم وسائل نیاوردید، به هر صورت نکاتش رو دقت کنید تا بعدم انشاءالله نوشتشم دستتون برسه. من در واقع روایات مشابه رو سعی میکنم حذف کنم و هر روایتی که میخونیم یه بار اضافه داشته باشه. دو تا روایت دیروز گذشت که ملاحظه فرمودید، در اون دو تا روایت بحث استخاره به همون معنای اول که انسان اگر میخواد کاری بکنه از خدا طلب خیر کنه. حتی عرض کردم محضرتون لازم نیست که مرددم باشه ها، جازم عازم مسافرت، پاسپورتش هم گرفته، بلیط هم گرفته، فقط میخواد دوره که نماز بخونه بگه خدایا تو این سفر برای من خیر مقدر کن. این روایات این تو این فضاست. یا مثلا حتی مردده میگه حالا به امید تو میرم و مثلا تو برای من خیر مقدر کن، اگر هم مصلحت نیست تا پای پله هواپیمام که هستم یه مانع درست بشه که برگردم. تو زندگی خود ما گاهی پیش میاد میگه خدا اگه سلامیست تو اون آخرین لحظه به هم بخوره. این تو این فضاست. میریم سراغ دوستان روایت سوم تو حساب خودمون. روایت سوم که تو این باب صلات استخاره باب اول روایت چهارم حساب میشه. یه صوت رو با کتاب تطبیق دادید، من حس میکنم سوم ماست، این کتاب چهارمه. ببینید جناب کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن فضال قال، سند بسیار خوبیست. حالا بسیار خوب که عرض میکنم تو این روایاتی که داریم ولی ممکنه صحیح اعلایی نباشه که نیست البته. ببینید جناب کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی که بحثی نداره، بارها داشتیم محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، حالا احمد ابن محمد متعدد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی باز بارها داشتیم، از ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال. خب اینا ابن فضالی ها میدونید مشکل واقفی بودن رو دارن، ولی طبق یک روایتی که از امام عسکری هست که آنچه که اینا نقد میکنن بگیرید، آنچه رأی میدن نگیرید، بر اون فضل این خاصیت رو دارن، لذا روایت مشکلی پیدا نمیکنه. آقای ابن فضل میگه که سأل حسن ابن جهم ابا حسن را برای ابن اسباط، یعنی قصه اینطوریه که مثل که ابن اسباط مثلا و تیمش میخواستن یه مسافرتی برن، حسن ابن جم برای ابن اسباط سوال میکنه از امام که ما میخواییم مسافرت بریم، نرکب البحر اول بر، از راه دریایی بریم الی مصر یا از راه خشکی بریم. حالا از امام داره سوال میکنه، بعدم میگه که یه سری گزارشم راجع به راه خشکی دادیم که مثلا اینطوریه اینطوریه. امام فرمودن البر، از راه خشکی. حالا در روایت یه نسخه هست که به امام توضیح دادیم که راه خشکی بهتر هم هست، مثلا این مزایا رو داره. امام گفتن که البر، از راه خشکی. قاطعانی جاش که به ما ربطی نداره، یه سوالی از امام کرده، حالا امام هم بهش مشورت دادن. بعد اینجا رو دقت کنید، فرمودن ائتل مسجد فی غیر وقت صلات الفریضه، در غیر وقت نماز واجب برو مسجد و دو رکعت نماز بخوان، فصل رکعتین و استخر الله مئت مره، 100 مرتبه طلب خیر از خدا بخواه، سمنظر ایه شیئن یقفی قلبه فعمل به، بعد روی چی که به قلبت خطور میکنه به اون عمل کن. اول چی میاد؟ ببینید راجع به این روایت، خب امام دارن استخر الله مئت مره، بعدم هرچی تو قلبت خطور کرد عمل کن. این جنس این به اصطلاح هدایت امام چیه؟ استخر الله، قاعدتا این استخاره با قرآن و با تسبیح و اینا نیست، اونا که صد بار که گویا همین که از خدایا درخواست میکنم سفر خیر باشه، خدایا خیر باشه، خدایا خیر باشه، ظاهرا تکرارش هم مسئولیت داره، چون بعضی جاها گفتن اگر کار مهمه صد بار نیست، کمتر 3 بار 4 بار 5 بار. این بنابراین اینه که برای کسی میخواد کاری بکنه بره از خدا خیر بخواد، داره که نمازم بخونه، بعد هم مثلا ببینه چی به قلبش خطور میکنه همون رو انجام بده.
اون وادی شما قسمت آخر نمار مثلا ایستش شد
چی؟
اون بیان که شما فرمودید صرف دعا دیگه بحث قلبی مناسبتی نداره.
حالا اینو بخوام توضیح بدم هنوز تمام نشده. ببینید راجع به این روایت، اولا این که امام میگن در غیر وقت نماز واجب برو مسجد، یعنی مثلا این خصوصیت داره در غیر وقت، مثلا مخصوص این کار برو، اینو میخوان بگن. خب مخصوص این کار ممکنه آدم مثلا قصد نماز امروز نداشته، میگه حالا میرم چون میخوام استخاره بگیرم در وقت فریضه بره. اگر اینا رو متعبد بش بشین، ما هم که دوستان واقعش نمیدونید چه خبره تو آسمون و زمین و اینها، شاید واقعا خصوصیت داشته باشه. یعنی اگر میخوای مثلا اون به اصطلاح هدایت خدا به قلبت خطور کنه، وقتش اینجوریه. در غیر صلات فریضه قبل از ظهر یا مثلا قبل از مغرب، یه وقتی که وقت صلات فریضه نباشه. ما معمولا تو این جاها چون درکم نداریم، مناطاتم نمیفهمیم، ما ملاکات احکامو میگیم تا حد نمیفهمیم، اما ملاکات این چیزایی که مربوط به معارف نمیفهمیم، شاید واقعا خصوصیت داشته باشه. غیر وقت فریضه، ساعت 9، ساعت 11، ساعت قبل از اذان، قبل از مغرب، نصف شب، برو دو رکعت نماز بخون، اینجوری داره روایت. اما راجع به این ثم من زر ای شیئن یقع فی قلبک فعمل به، ببینید بعضی ها خواستن از این عبارت یا شبیه این عبارت یک معنای سومی برای استخاره درست کنن. ما تا الان علما چند تا معنا برای استخاره کردیم. یکی همون که از خدا طلب خیر بخوایم، حالا یا یک بار یا هزار بار بگیم خدایا برای من خیر مقدر کن، خدایا خیر مقدر کن، استخاره. این یکیش بود که معنی لغوی بود. یکی هم اونی که معنی که متداول هست امروزه، قرآن باز کنن یا تسبیح بگیرن. ببینید بعضی ها خواستن بگن که ما یه رقم سومی هم داریم، همین غیر از این که از خدا طلب خیر میخواد، در وقت تردید یه نگاه به درون خودش بکنه، که این دیگه مال وقت تردیده، و الا در وقتی که گزینش یکی بیشتر نیست که دیگه معنا نداره. لذا مثل صاحب جواهر اینا، اینو قسم جدیدی حساب میکنن، میگن این نه استخاره لغوی محضه، نه این قسمیه که با ریگ و سنگ و نمیدونم نخود و کشمش و اینا، نه، این مراجعه به قلب خودشه. اگر دید مثلا بیشتر میلش به رفتنه، یا علی دیگر تحمل نکنه. اگر هم دید خیلی براش سنگینه، دوست میداره نره، خب بشینه زمین و حرکت نکنه. خب اینم روایت. روایت از نظر سند، عرض کردم سندش خوبه، حالا به خاطر همین حسن ابن علی ابن فضال میگن موثقه، اصطلاحا تو اون تقسیم 4 تا روایت بهش میگن موثقه. یعنی به مصر
کم مسجد که میخوای بری برو تو مسجد بقیه
در وقت. حالا ببینید باز تعبد هم یه حدی داره، چون اصلا اون زمان غیر مسجد نبوده، اصلا خونه بوده دیگه، برو مسجد در مقابل خانه، بله ما مسجد چند میگیم، اما حالا تو تکیه و حسینیه نرو، اینا دیگه نهادهای شیعیه، ائمه با نهادهای اسلامی دارن صحبت میکنن. همینه، ما همین را میگیم اونجا، یعنی میگه برو مسجد دور کرد نماز بخون دیگه. حالا شما میگید که اون مثلا هدایتی که خدا میخواد بکنه، شاید مسجدم نریم بکنه، اصلا شاید نمازم نخونیم بکنه، اما این دستور حدش اینه. بله مسجد هم خود
سرده
داشتم، بله حالا اگه بوده که حالا بالاخره باید مسجد باشه، نه مصلاها، نه نمازخونه، مسجد اگر باشه خب بله. مسجد در اسلام با یک گفت که لانه، چه اون روایت لانه پرنده میشه، یه مسجد باشه، یه مختصر 4 تا سنگ میذاره، اسمش میذاره مسجد، حکم مسجد پیدا میکنه، وقف هم بکنه حکم مسجد. ولو به اندازه یکی یه نفر بره اونجا، یه نفر نماز بخونه بیاد بیرون. بلیزا بعضی از مذاهب اصلا دارن معبد دارن مخصوص، ما هم داریم تو روایاتمون یه جایی تو خونتون، البته ندارین یه ساختمون جداگونه قرار بدید، اتخاذ بیت لسلات، یعنی نماز یه جا بخونه، یه جای مشخصی رو انتخاب کنه برای نماز، نه اینکه جایی رو اختصاص بده برای نماز خونه. معلوم شد؟ نه اینکه یعنی بیاخت بره مردم نگه که یعنی یه اتاق درست کنه مسجد، نه، نماز یه جای خاصی بعضی هستن مثلا تو کتابخونه‌اش یه گوشه‌ای جا نمازش مثلا جمع نمی‌کنه، جا نمازش همیشه پهنه، میره اونجا وای میسه نماز. اما نه، بعضی اصلا یک اتاقی رو، یه ساختمونی رو اختصاص میدن به معبدشون و میرن اونجا. مثل هندویستا هست دیگه، هند وقتی برید تو خونه هاشون اصلا یه اتاق مخصوص گذاشتن برای عبادتشون. نه، این مجموعه رو شما یه پدیده حساب کنید. بله، استخاره که استخاره خداست، اما امام به این مجموعه دستور دادن، به این مجموعه.
من مقابله
سال
جواهر
بگم
که
ایشون
یه
معنی استفهامیه. حالا بذارید تو مقابله با سال جواهر اصل مطلب روشن بشه. ببخشید، ببینید یه روایت دیگه داریم. بله، من دارم امروزم عینکم همراه هم نیست چیزی. روایت سندی خیلی خوبی داره، جناب کلینی نقل میکنه از همشهری خودش علی ابن محمد. این علی ابن محمدی که کلینی داره، علی ابن محمد علان یا علان همشهری هستم، کلینی اونم. از سهل ابن زیاد، خب سهل ابن زیاد خیلی محل بحثه، اخیرا هم دیدم یه دوتا کتاب نوشته شده، با بارا گفتیم روایات شما نمیگذاریم. محمد ابن عیسی، این محمد ابن عیسی ابن عبید، عمر ابن ابراهیم و خلف یا خلف ابن حماد، اسحاق ابن عماد. روایات دوستان خوبه، رجال امامی هستن و ثقه. حالا بعضیشون خیلی چهره شاخص شیعه هم، بعضیشون نه. از امام صادق روایت ششم میشه تو این باب، میگه که به آقا امام صادق عرض کردم ربما اردت الامر، تصمیم میگیرم یفرق منی فریقان، دو تا گروه دوست دارم، یک گروه یعمرونی یا یک نفر یعمرونی، یک نفر ینهانی. امام فرمودن اگر تردید داری، ببینید این ربط تو باب چی؟ تردید. اذا کنت کذالک، اگر تو این وضعیتی چه کنم دچار هستی، فصل رکعتین و استخر الله مئت مره، طلب خیر کن، سمنظر احزم الامرین لک، ببین کدام کار با احتیاط موافق تره، کدام کار با احتیاط، با حزم، تدبیر همراه با احتیاط رو میگن حزم دیگه.
حزم نیست
چی؟
حزم
هست سمنظر احزم چی؟ احزم هی هست شما وسائله یا نرم افزاره؟ اونا رو نه، نرم افزار رو بکنید، کتاب نرم افزار رو، نه کتاب. شما چند جلدی هست؟ بیست جلدیه؟ نه، قاعدتا باید احزم باشه، احزم الامر، چون اجزم الامر این که نمیسازه با تردید. بله، قبلش بود که تردید، اجزم الامر یعنی هر دوش جزمیه، اما یکیش دیگه خیلی محکمه که نمیسازه، باید احزم باشه. سمنظر احزم الامر، که ما احزم داریم، من اشتباه نخوندم. فعل هم فان الخیرت فی، یا خیرته، خیره بناسو به چه معنا باشد؟ افضل الامرین دیگه، یا افضل الامور در اون هست. ول تکن استخارت کفی آفیه، خیلی جالبه دوستان اینجا معارف، ول تکن استخارت کفی آفیه، استخاره تو از خدا در عافیت باشه. چجور معنا میکنه این رو حدیثا؟
دعایی
یعنی چه؟
چنین باشه.
فکر کنید به امید خدا که فایده نداره حرف بزنید. بله
بعضی از خیرهایی
که نصیب انسان میشه با بلا خیره. بلا این ارتباطش با این چیه؟ ول نکن استخاره از کسی عافیه.
خیلی از خدا خواهد که عافیتی در دنیا باشه، با راحتی باشه، همراه با
عافیت. اتفاق تو
ببینید این اگر بعدش نبود شاید ما نمیفهمیدیم چی میخواد بگه حدیث، اما بعدش یه قرینه ای داره که ما رو هدایت میکنه و یه دستور خیلی عجیبیه. ما تو دعاها داریم که برای مردم هم بگیم این رو که هیچ وقت شکل اجرای دعا رو از خدا نخواهید، تعیین تکلیف به قول دوستمون برای خدا نکنید. مثلا بگید یه جوان بگه خدا یه همسر خوبی نصیبم کن، اینو از خدا بخواد. اما بگه خدا یا من مثلا دختر فلانی رو یا پسر فلانی رو، اینجور نخواد. و از کجا میگید حتما صلاحتون هست؟ لذا میگن بخواد از خدا، نمک طعام رو هم از خدا بخواد. مقابل بعضی از جریاناتی که میگفتن خدا که به حال ما آگاهه، ما بیادبی از خدا چیزی بخوام، اهم این گفتمان رو کوبیدن که ما خدا که از حال ما خبر داره، ما چیکار داریم چی میخوام، بیادبیه. نه، بی خود نمک طعام رو هم از خدا بخواد. بخواد از خدا، خدا دوست داره بنده اش درخواست کنه. اما از اون برم گفتن شکل رو مشخص نکنید، چون بعضی وقتا شما چه میدونید خدایا گوسفند میکشه، التماس میکنه که مثلا این خونه رو بخره، این ماشین جور بشه، ماشین رو میخره، تو اولی سفر تصادف میکنه. مرحوم آقای دستخه رضوان الله علیه، ایشون حق استادی هم گردن ما دارن، شهید دستخه، ایشون تو اون داستانهای شگفت هست کنم درست میگم اسم کتاب، و یه قصه ای نقل میکنه ایشون، در قصه هایی که ایشون نقل میکنه قصه های عموما قصه های دقیقی است که یه عده ای میخواستن برن فکر کنم سفر عتبات ظاهرن یا سفر مکه، میرن تا بوشه، بعد اونجا مشکل پیدا میکنن. آقا 40 شبانه روز اونجا توسل دعا که خدایا جور کنی این سفر، ما حتما میخوایم بریم. بعدم جور میشه، یه روز میگن آقا کشتی جور شد، اینام خوشحال که بعد زیارت عاشورا جواب داد، میرن وسط دریا همشون غرق میشن. ایشون میخواد دیگه بعضی وقتا ما نباید بگیم خدا هرچی صلاح هست، خیلی هم قشنگ. ایشون میگن که درخواست شما در عافیت باشه، یعنی شما از خدا عافیت رو بخواد، چون عافیت نه به معنی سلامتی بدن، یعنی عاقبت عافیت. لذا بعدش میگن فانه ربما خیر للرجل فی قطع یده و موت والده و ذهاب ماله. بعضی خاص مصلحت اینه، اگر اینطور باشه دوستان دیگه طلب نیه که من از خدا اینو خواستم پس چرا جوابمو نداد. اینم که میگن خدای متعال دعا رو رد نمی کنه، ادعونی استجب لکم، یه توجیهش همینه که ما دعای مردود نداریم. به این معنا که شما دعا کنید خدای هرچه صلاح هست برای من رقم بخوره. خب هرچه رقم بخوره دیگه نمیتونی که صلاح نبوده. اینم از این جهت ولتکن استخارت و کفی عافیه. خب ببینید این روایتم دیگه حالا من توضیح ندم، شبیه بحث قبلی هست. اینجا باز چند تا روایت رو من فاکتور میگیرم. این روایت دیگه که عنایت داریم دقت بفرمایید، علی ابن موسی ابن جعفر، بله علی ابن موسی بن جعفر، بله سید ابن طاووس دیگه، این از مثلا امام رضا علیه السلام علی ابن موسی بن جعفر سید سید رضی ابن طاووس علی ابن موسی بن جعفر، این تو حدیث نهمه در کتاب استخارات. من یه توضیح دوستان بدم راجع به قصه سید ابن طاووس. ببینید جناب سید ابن طاووس متوفای 664، اینا نمیخوام اینجا قصه بگم و تاریخ ها تو فقه میخوام استفاده کنیم، ایشون قهرمان میشه از علمای قرن هفتم، متوفای 664. دیدم یه آقایی نمیشه قرن ششم، فکردو شش میشه، میشه قرن ششم، نه شش، تو دهه ها میگن دهه ششم یعنی 60 به بعد، دهه هفتم یعنی 70 به بعد، اما تو قرن قرن حساب. اینا حواسون باشه زشت اینا اشتباه دادم بکنه جالب نیست، ولو بشن محل خطاست. سید ابن طاووس دوستان کتابی داره به نام فتح الابواب که گاهی هم ازش تعبیر میکنن به استخارات، البته استخارات همون فتح الابواب، اصل کتاب هم اینه فتح الابواب بین ذره الباب و رب الارباب، اسم کاملش اینه. سیر طاووس ببینید خاصیت کارش اینه که اومده جریان استخاره رو در واقع خیلی دست داده، کتابی رو تألیف میکنه و اصلا استخاره رو به عنوان یه پدیده غیبی که کار همم نیست یک تعبیر میتونه بگیم یه دانش، اونم نه دانش آموختنی، دانش کشیدنی، در این حد میاد مطرح میکنه. حالا این اثر داره که بعد عرض میکنم چه آثاری داره. ایشون کتابش استخارات روایتی نقل میکنه به اسنادی الی شیخ طوسی. شیخ طوسی هم با اسنادش به احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده تا به نقل از شهاب ابن محمد ابن علی حارسی از جعفر ابن محمد ابن معلا از ادریس ابن محمد ابن یحیی ابن عبدالله ابن حسن از امام صادق رجال روایات خیلی هاشون مجهولن، خود سید ابن طاووس روستر همه جا داره، شیخ طوسی قرة العین علماست، اما خب این مثلا احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده خب زیدی مذهبه، همون ابن عقده معروف، ولو گفتن ثقه است، اما این وسط جعفر ابن محمد ادریس ابن محمد ادریس ابن محمد ابن کیه کی اینا مشهورن، روایت از نظر سند مشکل داره. امام صادق نقل میکنه از پدرشون، این حدیث جالبه، دقت کنید یه باب جدیدی رو باز میکنه که امام فرمودن یعنی امام باقر کنا نتعلم الاستخارت کما نتعلم سورت من القرآن، کنا نتعلم، حالا نمیگن یا مثلا یاد میگه کنا نتعلم، بودیم که یاد میگرفتیم، گاهی میگن ماده کانه وقتی با فعل میاد مفید استمرار، یعنی اصلا این یک عرف بوده تو ما اهل بیت، یه هنجار بوده، یه چیز جا افتاده ای بوده، معنای کنا نتعلم اینه، اگه گفتن کنا نفعل و کذا یعنی ما این کارو میکردیم، حالا لازم نیست یه نفر مکرر بکنه ها، یعنی تو خانواده ما این کار انجام میگرفته. حالا کنا نتعلم، ما یاد می گرفتیم استخاره رو، اون من اصلاح کنم که راجب جریان سید طاووس چشیدنیه این مثل عرفانه که با چی شروع میشه؟ با آموزش مقدماتش. بله اون حواس من یه دفعه رفت یه بحث دیگه و الا اونو میخواستم تذکر کنم. ما استخاره رو یاد میگرفتیم حتی از قبلی ها دیگه، چنانچه سوره های قرآن یاد میگرفتیم. خب علما این چیه؟ اگر ما سند روایت رو به اصطلاح غمزه‌انگ کنیم و بپذیریم، چون دو سه تا دیگه هم داریم از همین سنف که حالا میرسیم اشاره میکنم، اگر قبول کنیم این دیگه چه استخاره است به نظر شما؟ این یعنی همون طلب خیر رو ما یاد میگرفتیم. این منظور یعنی پدران ما به ما استخاره از خدا رو یاد میدادن که اگه چیزی میخواد برید از خدا بخواید. حالا این چقدر مثلا یاد اون یک کلمه میگن بابا هرچی میخوای از خدا بخواد. بله بعدا این چه تشبیه با همطور که سوره قرآن رو یاد میگرفتیم استخاره رو هم یاد میگرفتیم. من ندیدم دوستان راجع به این زمینه کسی بحث بکنه، لذا مطرحش میکنم ببینید دوستانی هستن که دارن کار میکنن ببینید کسی این بحث رو کرده اصلا این حدیث چی میخواد بگه، این استخاره تو این حدیث چه سنخیه، یا اون که برو مسجد رو دوره کرد نماز بخون و هرچی تو قلبت خطور کرد این هست، اینم که خیلی آموزش نمیخواد. بعد از کردم چه ربطی به این داره تشبیه کنه همطور که سوره رو یاد میگرفتیم، یا نه بگه این منظور استخاره با قرآنه که به ما یاد میدادن، که همطور که سوره رو یاد میدادن استخاره با قرآن رو هم یاد میدادن. یعنی مثلا میگفتن که با قرآن استخاره بگیرید، بعدم میگفتن مثلا اگر این آیه اومد چه دستوری داره، اگه اون آیه اومد چه دستوری داره. بالاخره ما 6000 آیه داریم، 6000 آیه داریم، کدامش خوبه کدامش بده. اینه مثلا. یا نه اصلا یه چیزی فراتر از این، پشت این یه معارفی خوابیده که اگر کسی قرآن رو مثلا باز کنه به اون معارف میرسه، معارفی که اون وقت راه خیر رو به آدم نشون میده، مثل تعویل بطون آیات ها. بطون آیات قطعا ائمه از همدیگه یاد میگرفتن، امام قبلی به امام بعدی یاد میداد بطون آیات. اون گفت قرآن علی اربعت اشیا، العبارت للعوام و الاشارت للخواص و لطائف للاولیاء و الحقائق للانبیاء. حالا اون العبارت للعوامش حتی الاشاره للخواصش هیچی، اما لطائف للاولیاء اینا یاد میدادن، یعنی همونطور که به ما قرآن خوندن یاد میدادن بلد بشیم قرآن بخونیم قرآن حفظ کنیم، این مطالب هم هست یاد میدن. یعنی بگیم آقا این یه پدیده‌ای بوده که یاد میدادن. این کنان نتعلم با این دوتای آخر میسازه، یکی همین استخاره با قرآن که حالا چی خوبه چی بده چی جور بگید، یکم اون پشت این آیات چیزایی آدم یاد بگیره. این از این
یه احتمال دیگه هم هستش که تو صلات استخاره ائمه بعدش دعا یاد بگیره، یه سری فقرات ادعیه که اینا همچنان که قرآن رو یاد میگرفتن اون ادعیه هم یاد میگرفتن که بخونن که کتاب
بناشون. اون ادعیه جز دعا نباشه، جز استخاره نباشه،
یه تقیه پکش که صلات میکنی بعدش دعا میکنی.
باز حتی اون دعا را هم نمیگن، اون چند تا جمله است مختلف هم هست. حالا در این حال من در حد یه احتمال بله نمیخوام مخالفت کنم، صد درصد. ببینید یه حدیث بعدی داریم، حدیث دهم. امام میفرمایند که کننا، این حدیث دیگه هستا، کننا نتعلم الاستخاره کما نتعلم سوره من القرآن. ما استخاره رو یاد میگرفتیم همینطور که از قرآن سوره رو یاد میگرفتیم. ثم قال، این که همونه، حدیث دیگه ای نیست، به نظر ما همونه. مرحوم شیخ خود شماره دیگه زده ها، اون نو بود، این ده. ولی بعد میگه که همون سید ابن طاووس در آخر مجلد کتاب اینو گفته. خب این همونه، دوبار تکرار کرده، قاعدتا مناسبت شده گفته. اما ادامهشو نگاه کنید، یا حداقل احتمال میدیم همون باشه، احتمالا حکم یکی رو داره. بعد امام گفتن که وقتی ما سور یاد میگرفتیم، ما ابالی ازا استخرت الله علا ایه جنبی وقعتو، وقتی استخاره میگرفتم دیگه راحت میرفتم جلو، دغدغه نداشتم کدوم طرف بیفتم. دیگه استخاره میکردیم و اقدام که میکردیم دیگه هی آقا بعضا دید وقتاً اقدام میکنن تا آخرم شک دارن، نه دیگه ما تموم بود، دیگه قرص میشد دلمون. اینم
تو بسید معنا رو خراب میکنم، دیگه فرض رو خراب میکنم دیگه. این میشنه همون معنایی که طلب خیر میکنم از خدا و راضی هم به هر چی مقدر میکنم، حالا یا رفتم سفر یا نرفتم، یا با بهم یا با گشت فهم.
یعنی وقتی که اگر بگیم منظور هم با قرآنه، درست شد؟ وقتی که استخاره رو یاد میگرفتیم و استخاره رو میزدیم عمل میکردیم، دیگه اقتبا نداشتیم. حالا این به چه شکلی؟ به اینکه قرآن رو باز میکردیم، مثلا شش خط میشمردیم، یا اول مایورا نگاه میکردیم، یا از اون دانش آموزشی کشیدنی با هر دوش میسازیم. چرا نبریم؟ یعنی نه که میبریم، میتونیم ببریم. یعنی یکی از احتمالات اینه، یکی از احتمالات اینه. ما علم استخاره رو میگرفتیم از پدرانمون، بعدم استخاره میگرفتیم دیگه میرفتیم جلو دیگه. خب بعد دید بعد استخاره هم هیچ، چرا دوبار سه بار استخاره میگیره؟ معلومه شک داره، شیش بار استخاره میگیره، هی استخاره میگیره، هی استخاره میگیره. نه یه بار که میگرفتیم تمام بود. میشه میسازه. خیلی اگر دوستان این جمله رو، به نظر من تو تمام روایات این جمله خیلی میتونه، اگر این جمله به یه قرار توش برسیم برحال برای ما مفیده، ولی خب نمیتونیم برسیم. حالا باشه همزم من خواستم همه رو بخونم، داره معطل بشه.